بيت طاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إشكال بر دلیل سوم از این جهت است که وجوب معلق مشکلی مقدم مقدمات واجب را حل می کند ولیکن التزام به وجوب معلق مشکلی مقدمات دمات وجوبیه را حل نمی کند. معلق اقوای از منجس که نیست. شما الان حاضرید موضوع صوم محقق است، در این حال میگویند شما مسافرت کن، روزه نگیر، با اینکه وجوب صوم واجب منجز است، معلق که نیست. اگر تعلیق است، یک تعلیق عمیقی است که بحث دارد. بناً لهذا وجوب منجز با انتفاع موضوع ممکن است. اگر ممکن است که واجب معلق چکاره هست؟ الان وجوب بگو من جمیع الجهات فعلیست، موضوع را برمی دارد. بناً لهذا التزام به معلق معلقون هیچ مشکلی را نمیتواند حل کند. یعنی اینی که شما در این بحث مشکل دارید نمیتواند حل کند. نقضن نمیتواند برای این که در منجز این را نمیگویری. حلن نمیتواند برای این که حکم موضوع را استحاله دارد، اثبات بکند یا نفی بکند. اثبات موضوع یا نفی موضوع، وجود موضوع، نفی موضوع به وسیله حکم امکان ندارد. محول متأخر چگونه در متقدم تصرف کنه نمیشه. نسبت موضوع به حکم، نسبت علت به معلول است. معقول نیست، معلول در کیفیت علت تصرف بکنه. و ثانیاً این که نوشته شده است، مثل مرحوم آقای نراقی، مرحوم آقای شاهرودی، فی بعض کلماتی به این که صرف المال از مقدمات وجودیه است، حفظ المال از مقدمات وجودیه است. مشکل این حرف این است، گرچه صرف المال مقدمت وجودیه، ولیکن ملکیت المال مقدمت وجوبیه است. مشکله ما در این فروع این است که انتفاع ملکیت چون که مقدمه وجوبیه است به مکان من الامکان. واجب معلق ممکن باشد یا مستحیل باشد، چه مشکلی را میتواند حل بکند؟ خود مبتکرش هم در مقدمات وجوبیه این را نیاورده، در مقدمات وجودیه مشکلی سر را حل کرده، نه مشکلی استطاعت ها. خلاصه الکل همه طلبا اگر توضیح بده مشکال شما را میخندن. یعنی شرط واجب و وجوب فرق نمی کنه، اگر توضیح بدم بفهمن چی گفته میخندن. بناءً علی هذا مشکله مورد بحث توجه نشده، راه حل مشکله هم بیان نشده. مشکل از کجا شروع شد؟ در روز اول توضیح داده. یک، میگوین استطاعت از شرایط وجوبیه است، رو این فرض ما مشکل برخورد کردیم، درست بود؟ دو، میگوین استطاعت کما اینکه حدوثاً شرطون بقاءً هم شرطون. سه، اگر میخواهد شرط نباشد یا حدوثاً یا بقاءً، دلیل میخواهد. شما یکی از این سه راه را می توانید انتخاب بکنید، بگوید استطاعت شرط نیست، شرط حدوثی نیست، مشکل حل است، مشکلی ندارید شما. می توانید بگوید حدوثاً شرط است، بقاءً شرط نیست، مشکلی ندارید، حرف نراقی را پیاده کنید. شرط وجوب که نیست تا تبدیل موضوع پیش بیاد، تا انتفاع موضوع پیش بیاد. می توانید دلیل بیاورید که در این فر اتلاف موضوع حرام است، اجماع بیارید. اگه دارید اجماع بیاورید بگوید نه، انتفاع موضوع نمی شود.
شما
بنا ان على هذا، اگر قبول کردید استطاعت از شرایط وجوبی است، یعنی جزء موضوع هست. اگر قبول کردید حدوثاً و بقاءاً شرط است. التزام به معلق هیچ ثمره‌ای نمیتواند داشته باشد، برای اینکه این 1,000,000 من حیث صرف مقدمتون وجودیه، من حیث الملکیه مقدمتون وجوبیه است و نباشد زاد نباشد که وجوب نیست. من حیث الحفظ مقدمتون وجودیه، من حیث الملکیه مقدمتون وجوبیه. شما میگوید استطاعت شرط است دیگه، زاد شرط وجوب حج است. من حیث این که مقدمه وجوبی است، لهو این که موضوع را عوض کند، کم و این که مسافر میتواند خودش را حاضر کند، موضوع وجوب قصر را بردارد، کم و این که صاحب نصاب میتواند 2 گوسفند از بین ببرد، نصاب را به هم بزند، زکات برش واجب نباشد. مگر دلیل باید داشته باشید. دلیل بر عدم جواز التزام به معلق نمی باشد، برای اینکه التزام به معلق با موضوع نمی تواند بگوید شما استطاعت را حفظ کن یا استطاعت را از بین نبر. حکم نمی تواند تصرف در موضوع بکند. فما افاده مرحوم نراقی، مرحوم آقای شاهرودی، مرحوم آقای خویی، نه طریق دوم درست است نه طریق سوم درست است. عدم درست یک کلمه هست و اونی است که سخن شما در مقدمه وجوبی است، اون مباحث مربوط به مقدمات وجودی است. طریق 4 برای دفع اشکال لزوم لغویت است. به این بیان اگر حفظ استطاعت واجب نباشد، اگر تفویت استطاعت حرام نباشد، آقای زید مستطیع شده بچه‌شو داماد میکنه که حج واجب نباشد، آقای ام مستطیع شده مسجد درست میکند که از استطاعت خارج بشود، آقای خالد مستطیع شده یک طلبه ای را داماد میکند که از استطاعت ساقط بشود، حلوم مجر. اگر حفظ استطاعت واجب نباشد، اگر واجب نباشد لغویت تشریع حج است. جعل لغو که امکان ندارد، کشف میکنیم از تشریع حج که حفظ استطاعت واجب است. لله یلزم اللغویه. روشن شد؟ از ما ذکرنا این دلیل هم مشکله ای را حل نمی کنن. برای اینکه لغویت حداقلش باید قالبی باشد. اگر دائمی نگوییم قالبی که قطعا باید باشد. قالب مردم این کار را میکنن که استطاعت را از بین ببرن، یا نوادر شواز این کار را میکنن. مردم عشق علاقه به اون امکنه مقدسه دارن، بنان لاحظا عشق و علاقه به مقاماتی که حاصل میشه از حج و منافعی که در حج است، هیچ وقت این کار را مردم 40% هم حاضر نیستن به خاطر اینکه مکه نرن بگیرن گوسفنداشون رو بفروشن یا بدن به فقرا، نمی کنن. نه لغویت هست، نه دائمیت هست، نه اکثریت هست، نه مسئله لغویت هست. طریق 5 برای حل مشکل میگویند تفویت ملاکات حرام است. کما اشار الیه مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در جلد 1 صفحه 203 سطر 1، و عدم جواز تفیت الملاک. خب این اگر 1,000,000 خرج کرد، مصالحی که در انجام حج است این تفویت کرده. اگر تفویت کرده تفویت ملاک حرام است. اگر تفویت ملاک حرام است خرج این پول حرام است. اگر خرج این پول حرام است حفظ این پول واجب است. چرا حفظ استطاعت واجب است؟ چرا تفویت استطاعت حرام است؟ برای اینکه در خرج این پول تفویت ملاکات است، تفویت مصالح است. تفویت مصالح که حرام است، پس حفظ استطاعت واجب است. این وجه یک وجه اساسی است. دو سه طریقم دارد این حرف. یک طریق مرحوم ناینی که میخواد خطاب مستقل برای مقدمات درست کنه که توضیحش در اصول باید انجام بگیرد. یک مرحلش این است که نه، ما بگویم خطاب شرعی نمیخواد، تفویت ملاکات عقل میگوید حرام است. میخواد خطاب شرعی باشد یا نباشد. امر به مقدمات، انجام مقدمات از باب تفویت ملاک، خطاب مستقل به مقدمات که مرحوم نوینی میگوید، عقل از باب تفویت ملاک بگوید الحفظ واجبون، علی تقدیرین مشکله به قوت خود باقی است. واجب معلق قائل بشویم مشکله حل نمیشود، قائل نشویم حل نمی شود. حفظ المال خطاب مستقلی است، حرمت تفویت داشت باشد مشکل حل نمی شود. خطاب مستقلی نداشت باشد مشکل حل نمی شود. چرا؟ برای اینکه شما در مقدمات وجوبیه بحث میکنی، تا مقدمه تمام نشود کی گفت ملاک است؟ از کجا علم به ملاک بیاری؟ این غیر از اون اشکالاتی که ما در حرمت تفویت ملاکات کلیتاً داریم، حتی در منجزات. این حرمت تفویت مساله یک بحث کبروی دارن. جماعتی میگوین حرام است، جماعتی میگوین ملاک اگر مطالب نبود حرام نیست. یک بحث صغروی دارد و اون بحث صغروی این است که شما استطاعت را جزء موضوع گرفته اید تا موضوع تمام نشود ملاک نیست. کی گفت ملاک است که میگوی تفویتش حرام است؟ بناءً علی هذا نتیجه ما ذکرنا این میشود که از باب حرمت تفویت ملاک نمیتوانید بگوید الحفظ واجبون الاتلافو حرامون است. بینید که اول کلام است، بقاءً و استطاعت شرط است. شما میگوید قدرت شرعی، یعنی تا قدرت نیامد ملاک نیست. خب اگه نمیگوید چرا اینجا پیاده میکنید؟ روشن شد؟ بناءً علی هذا الان پنج طریق برای حل مشکله حفظ استطاعت بیان شد: مقدمه واجب، واجب معلق، لغویت، حرمت و تفویت. راه حل این مشکل یکی از سه راه است. یکی دلیل خاص بگویید داریم، کما ما ادعا داریم که اجماع هست اصلا مشکلی نیست که حل بشود. راه دوم که مرحوم آقای حکیم اصرار دارد، علاما به بالی در بعض از فروض مرحوم محقق اردبیلی هم این را گفته است که باید اول عبارت مرحوم اردبیلی را بخوانیم بعد فرمایش مرحوم آقای حکیم را بخوانیم، که این دو بزرگوار تلازم را میزنند. میگم بله استطاعت شرط است، اما شرط حدوثی که گفت شرط بقایی است. این یک راه دیگر که باقی مونده که هم مطالعه کنید هم مطلب علمی است. راه دومی باقی مونده این است که در نحوه شرطیت حدوثیه با بقایی تصرف بشود. این دو راه انشاءالله تعالی در روز شنبه بحث میشود، ببینیم قابل تصدیق است یا قابل تصدیق نمی باشد. متنی به هدی صالح لا استبدل به. عرض شد هدایت دو قسم است: هدایت تشریعیه، هدایت تکوینیه. در قرآن این ماده در ضمن حیات مختلفه در حدود 270 مورد ذکر شده. در حدود 20 مورد مراد هدایت تشریعیه رم نیست، هدایت تکوینیه رم نیست. به هدیتکم تفرحون، هدیان بالغ الکعبه. ملاحظه کنید ببینید چند مورد از دائره خارج است. من خیال میکنم حدود 20 مورد از محط بحث خارج است، بقیه موارد یا هدایت تکوینیه را میفرماید یا هدایت تشریعیه را میفرماید یا هر دو را میفرماید. کما این که اون آیاتی که مربوط به هدایت تشریعیه است بعضی هم مرحله اولا را میگویند که مرحله جعل قانون است، بعضی هم مرحله ثانی را میگویند که مرحله ابلاغ قوانین است، بعضی هم مرحله ثالث را میگویند که مرحله تنفیذ قوانین است، اجراء قوانین است. شاید آیه 73 از سوره انبیا و 24 از سوره سجده مرحله سوم را میگویند و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. قویاً این مرحله تنفیذ را میگویند و کیف کان اون چه که از این 202 خورده ای از آیات استفاده می شود، بعضی ها مرحله جعل قانون را می گویند، بعضی ها مرحله ابلاغ قانون را می گویند، بعضی ها مرحله اجراء قانون، اجراء هدایت به وسیله اجرا، هدایت به وسیله جعل، هدایت به وسیله ابلا. فعلا کلام در هدایت تشریعیه به معنا الاول است، یعنی هدایت جامعه بدون جعل قوانین ممکنون اولیسه به ممکن. حفظ نظام بدون جعل قوانین یمکن اولیسه به یمکن. این مرحله در مکاتب الهی که منکر ندارد، مگر انبیا را این کار بکنند. اگر کسی تابع یک مکاتب الهی باشد، حضرت عیسی علیه السلام را قبول کرده است، حضرت موسی علیه السلام را قبول کرده است، حضرت ابراهیم علیه السلام را قبول کرده است، این معنا رو نمیتواند بگوید ما جعل قانون نمیخواییم، برای اینکه آمدن انبیا لغو است. کل آیاتی که مربوط به بعث رسول است میگوید انبیا آمدن که قوانین الهی را به شما ابلاغ بکنند، قانون نمیخواییم نمیشه. در سایر مکاتب هم تقریبا 99.5% مورد اتفاق است که بدون قانون نمی شود نظام های موجود را حفظ کرد، باید قانون باشد. حالا می خواد نظام اسلامی باشد یا نظام کفر باشد، بین فلاسفه 99.5%، بین جامعه شناسان 99.5%، بلکه بالاتر، بین دانشمندان 9.5% میگویند جعل قانون که مرحله اولای از هدایت جامعه هست ضرورت داره. 0.5%، بلکه کمتر، میگه نه، بشر را که خدا خلق کرد قانون نمیخواهد، اصلا قانون میگن نمیخواهد، یا از باب این که میگن قانون دست پاگیره، قانون حریت انسانی را به هم میزنه، یا از باب این که میگویند فطرتی که خدا در انسان ها قرار داده خودشون را میتوانن اداره بکنن، قانون نمیخواد. که این 0.5%، بلکه کمتر، مورد طرد تمام مکاتب الهی است. تم 99.5 فلاسفه است، 99.5 جامعه شناسان، اصلا میگن این حرف قابل ذکر نیست. بدون قوانین بشود اجتماع را اداره کرد، میگن غیر ممکن است. علی کل این نظریه که بدون هدایت تشریعیه و بدون قانون بشود مملکتی را اداره کرد، این نمیشود. اولا اتفاق دانشمندان برخلاف این است، و ثانیا تمام آیاتی که در تورات است، در انجیل است، در سایر کتب سماوی است، این را رد میکند. میگوید انبیا آمدن قوانین را به شما برسانند، بعد از وجدان، بعد از جعل قانون، دیگه بحث از این که ضرورت دارد یا ندارد غلط است. کل آیات قرآنی که مربوط به مرحله اولای از ولایت حکومت تشریعی است، این نظریه را رد می کند. لذا می توانید بگوید اجماع جامعه شناسان، اگر این را نمی خواهد بگوید اجماع ادیان الهی، اگر این را نمی خواهد بگوید بگوید ده ها آیات آسمانی، این نظریه را رد می کند. اگر از قرآن خواستی بیاورید، کل آیاتی که مربوط به بحث رسول است و ابلاغ قانون است و وحی است، این نظریه را رد می کند. اگر کسی این نظریه را ادعا بکند، این از باب اینه که خوشش میاد حرف بزند. بعضی طلبار هم هستن خوشش میاد یک مسئله نوآوری کنند، یک احتمالی اگر شیخ طوسی داده اون را میگیرند، میگن حکم باید این باشد که این آقا نوآور شده. اینها بحثایی نیست که با ده ها آیه قرآنی بتواند مقابله بکند. از فلازالک مرحله دوم و سوم عدلش بیش از این حرف هست. روایاتی که در مسئله حکومات است که میگه بدون حاکم نمیشود، اما من برن او فاسد، اون مرحله ده ها روایت شما دارید. لذا نتیجه ما ذکرنا این میشود که هدایت تشریعیه بی این معنا قوانینی داشته باشیم که اجتماعات را اداره بکند، نظام را اداره بکند، این از بدیهیات هست. تمام آیاتی که مراحل ثلاثه هدایت تشریعی را میگوید، این مرحله را قبول دارد اسلام. انما الکلام در این است، اجتماع بدون قانون نمی شود، قانون گذار کی باشد؟ قانون گذار کی باشد؟ خداوند متعال باشد یا آب و اجداد ما ها باشد، انسان ها باشد، یا یک عده جمع بشن قانون گذاری کنن؟ کدام قانون اصله برای اداره اجتماع است؟ اون قانونی که میتواند تکامل انسان ها را تأمین بکند، قانونی است که خداوند جعل کرده باشد، یا قانونی است که از رسوم و عادات گذشتگان برای ما باقی مونده باشد، یا هر قانونی که هر انسانی جعل بکند؟ ولل کلام تتمتون سیعتی انشاءالله تعالی.